بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از شما جوانهای عزیز، پسرها و دخترهای عزیز، صمیمانه و از ته دل متشکرم به خاطر اینکه با تلاش خودتون و جدیت و کوششی که کردین دلهای زیادی رو در کشورمون شاد کردین که از جمله دل بنده است. من هر یک از این خبرهایی که حالا الان آقای دکتر حداد گفتند در روزنامه خوندم یا شنیدم، صمیمانه از ته دل عمیقا خوشحال شدم. هم این برندگان المپیادها، هم این مسابقه ربات‌ها و بقیه مسابقاتی که بوده، نام و عکس اولهای آزمون سراسری رو معمولا من نگاه میکنم و از اسمهاشون، از چهرهاشون واقعا لذت میبرم. وجود شماها و تلاشتون مایه خوشحالی بنده و میلیون ها نفر مثل من تو این کشور هست و از این جهت از شما ها من صمیمانه تشکر میکنم. انشاءالله که بتونید هم شما هم دیگران این خرسندی ها و خوشحالی ها رو باز هم برای کشورتون، ملتتون، مردمتون و دوستدارانتون به بار بیارید. همچنین از دوستان عزیزی که به شماها کمک کردند که بتوانید از لحاظ علمی تلاش کنید، چه در دانشگاه، چه در دبیرستانها، چه در مراکز علمی دیگر، پشتیبانی کردند، براتون تمرین گذاشتند، معلم گذاشتند، در کتاب گذاشتند، فرصت مطالعات و تحقیقات بهتون دادن که این استعدادها شکفته شد. از اونها هم من عمیقا صمیمانه تشکر میکنم. روزگار زیادی بر ما گذشت که استعدادهایی مثل استعدادهای شما، شاید هم برتر از اینها، وجود داشت تو این کشور. این بخش قضیه بود، اون بخش دیگر قضیه نبود. یعنی اینی که کسانی اینا رو شناسایی کنن، اینا رو قدر بدونن، اونها رو بیاندازن به مسیر تلاش و کار، این وجود نداشت. لذا اون استعدادها پوسید و کند شد، زنگ زد، از بین رفت. مثل همه چیزهای خوب که وقتی بهش نرسند، هرچه هم ثروتمند باشه، هرچه هم حائز ارزش باشه، به تدریج اگر حالا مگر در یه شرایط استثنایی به تدریج از بین خواهد رفت، مگر اینکه حالا یه همتهای فوق‌العاده‌ای پشت سرش باشه که به یک جایی برسه. بنابراین این بخش دوم قضیه اهمیتش کمتر از بخش اول نیست. اگر مشوقان و قدردانها و زمین سازان و فراهم کنندگان وسائل برای اصحاب استعداد نباشن، این استعدادها هدر خواهد رفت و احیانا به دام دیگرانی که زرنگترن خواهد افتاد، که این هم یک خسارت. من همینجا به این مناسبت میخوام درخواست کنم از هم این آقایون مسئولینی که اینجا نشستن تشریف دارن و هم دیگرانی که پیغام من و صدای منو باید به اونا برسونن، باید این رشته تشویق و فراهم کردن امکانات ادامه پیدا کنه. خب ما حالا این جوونا بسیار خوب نشون دادن که استعداد خوبی دارن، این یک، همت هم دارن، این دو. ما دیگه چی میخواییم؟ استعداد هست، همت هم هست، ما بایستی امکان فراهم کنیم تا این بتونه از لحاظ علمی خودشو پیش ببره، از لحاظ تحقیقات بتوانه خودش رو اشباع بکنه. تا دیگران نتونن بیان از این سرمایه کشور بهره برداری کنن، در دانشگاه ها بایستی مراکز خاصی باشه برای استعدادهای درخشان، همچنانی که ما دبیرستان برای استعداد درخشان درست کردیم. بخشی از دانشگاه، بخشی از عرض کنم که مراکز تحقیقی، بخشی از بودجه‌ای که صرف این کارها میشه باید صرف بشه برای اینکه ممتازان استعداد رو بهشون میدان بدن، چون میدان دادن به اونها به نوبه خود کسان دیگری رو تشویق میکنه، به میدان وارد میکنه و دایره پیشرفت علمی رو گسترش میده، برای اونها امکانات فراهم بکنن. اونی که استعداد درخشانی داشته، رفته تحصیلات عالی کرده، حالا برگشته کشور، به او برسن، بهش توجه کنن، راه رو برای او باز کنن، وسیله تربیت دیگران را برای او فراهم بکنن. این جزء کارهایی است که باید بنشینن آقایان عزیز برنامه ریزی کنن برای این کار. من البته شنیدم دانشگاه صنعتی شریف به این مسئله میپردازه. خب البته یک دانشگاه کافی نیست، همه دانشگاه ها باید بپردازن و دستگاه آموزش عالی کشور باید بپردازه به این مسئله که این قضیه باید حتما دنبال بشه. خب ببینید بچه های عزیز، جوان های عزیز، کار علمی اهمیتش چقدره؟ اهمیتش درجه یک. یعنی برای یک کشور اگر ما عزت، آبرو، رفاه، اقتدار جهانی، پیشرفت‌های ملی بخواهیم، از طریق علم باید وارد بشیم. من نمیگم علم کافی است برای سعادت یک جامعه. میبینیم که در دنیا خب جامعه های هستن علم هم دارن، سعادتمند هم واقعا نیستن، در مشکلات فراوانی دست و پا میزنن. اما قطعا یک شرط لازم و مهم، نه فقط یک شرط لازم بلکه یک شرط لازم بسیار مهم علم، باید علم در کشور پیش بره. اهمیت علم بنابراین معلوم. و اگر کشوری امروز از لحاظ علمی پیشرفت نکرد، نه اقتصادش پیشرفت خواهد کرد، نه نمیدونم اقتدار جهانیش پیشرفت خواهد کرد، نه لحاظ وضع زندگی مردم پیش خواهد رفت. باید بالاخره علم پیش بره در کشور، به خصوص ما که خب عقب موندگی داریم، باید تلاش بشه. دوم، در کشور ما امکان پیشرفت علمی هست از لحاظ توانایی های بشری. یعنی ما از لحاظ استعداد از سطح متوسط دنیا بالاتریم. این رو من با اتکای به اطلاع کسانی که در این زمینه تحقیق کردن و کار کردن میگم، نه به اتکای برداشت ذهنی، نه، کسانی که در این زمینه مطالعه کردن، بررسی کردن، نمونه های رو دیدن. نتیجه اینه که استعداد متوسط کشور ما از سطح استعداد متوسط دنیا بالاتره. از این یه قدم بالاتر اینه که استعدادهای برجسته و درخشان در کشور ما در سطح، از لحاظ کمیت، در سطح کمیت استعدادهای برجسته و درخشان خوب در دنیا. مثلا اگر فرض کنیم از هر 10,000 نفر، من باب مثال، در کشورهایی که خیلی استعداد درخشان دارند، یک نفر درخشانه و همین عدد در کشورهای عقبتر در سطح هر 50,000 نفر، مثلا کشور ما جزو اون کشورهای جلو هست. یعنی کمیت انسانهایی که دارای استعداد درخشان هستند در سطح بالایی است. من میخوام بگم یک نقطه دیگری وجود داره و اون که گاهی استعدادهای استثنایی در دنیا به وجود میاد. این دانشمندان معروفی که در دنیا هستند، اینها کسانی که در طول قرون اسمشون، اثرشون باقی است، اینها استعدادهای استثنایی هستند. کشور ما از لحاظ برخورداری از استعدادهای استثنایی هم یکی از کشورهای پیشرفته است. دلیلش شخصیت‌های بزرگ، چه از لحاظ فلسفه چه از لحاظ علم، در طول تاریخ ما ابن سیناها، فارابیها، رازیها و کسانی که از این قبیل هستند که میشناسین و میدانین، اسمشون رو شنیدین. بنابراین از این جهت بشری ما کم نداریم. یک نقطه دیگری در کشور ما وجود داره که او میتوانه یک وسیله مثبت به حساب بیاد و او دینداری است. دینداری برخلاف اون چی که در دهه های اخیر، یعنی به خصوص در از قرن 19 میلادی به این طرف سعی شد مرتباً هی گفته بشه که دینداری عایق و مانع علم و پیشرفت علمی است، درست به عکسه. چون پیشرفت علمی احتیاج به نوعی ایمان داره. بدون ایمان آدم لعبالی بیبندوبار هرزه، کسی که دنبال ارز کنم بازده نقد و بازده شخصیه، این معمولا دنبال تحقیقات دشوار علمی و اینا نمیره. یک ایمانی اگر بتوانه بر دل انسان حکومت بکنه، این کمک خواهد کرد اون ایمان که انسان دنبال کار دشوار تحقیق علمی بره، چون کار تحقیق علمی ضمن اینکه شیرینه دشواره دیگه، محرومیت داره، مشکلات داره. یک مثلا فرض کنید که سوداگر بازاری دلال می‌بینید که چقدر درآمد پیدا می‌کنه، یک عالم نه، عالم ممکنه اوقاتش هم تخت باشه که حالا مثلا امکانات زندگی نداره، اما در دل حاضر نیست این وضع خودش رو با اون وضع سوداگر عوض بکنه به هیچ قیمتی. اصلا امکان نداره که حاضر بگن آقا شما علمت بده پول او رو بگیر، حاضر نیست این کارو بکنه، یعنی قدر علم رو عالم میدونه. پس دنبال علم رفتن زحمت داره، گاهی محرومیت داره، گاهی مشکلات داره. اگر ایمانی بر دل انسان حاکم باشه، این کمک خواهد کرد به اینکه انسان بتوانه این راه دشوار رو طی کنه. ببینید یکی از غلطهای معروفی که اینم اروپایی‌ها متاسفانه رایج کردند، اروپایی‌ها هرچی از لحاظ علمی خوب و جلوند، از لحاظ اخلاقی و چه اخلاق فردی چه اخلاقای اجتماعی و تاریخی آدمای ناباب توشون خیلی زیاده، نمیخوام حالا مطلق بگم بدن، اما خیلی چیزایی بد توشون هست، از جمله همین تحریف‌های تاریخی و این دروغ‌های ملی بزرگ اینجور منعکس کردن که تا وقتی که البته از همون افکار قرن 19 همیه، تا وقتی که علم و دین هر دو در جامعه میخواستن حضور داشته باشن، دین جا رو بر علم تنگ میکرد، اجازه نمیده، لذا علم متوقف مونده. دلیلش قرون وسطا، در قرون وسطا در بین مردم دین بود و زیاد هم بود، تعصب آمیز هم بود، علم پیشرفتی نکرد. به تدریج از لابلای این صخره‌های دشوار تعصب دینی و اعتقاد دینی، رگه‌های علم آمد بیرون و هی جار بر دین تنگ کرد، خودش آمد بیرون و صحنه گردان شد، دین رو به انزوا راند. این تحلیل چی اونا میکنه؟ خب این تحلیل غلطی است، یعنی این تحلیل ناشی از حقایق و واقعیات نیست. اولا قرون وسطایی که اونا میگن، قرون وسطا دوران جهالت و بدبختی اروپا است، نه دوران عقب موندگی علمی همه جای دنیا. اینا اروپا رو تعمیم میدن. حالا فرض بفرمایید اوج قرون وسطا و تاریکی قرون وسطا کیه؟ قرن‌های 10 و 11 و 12 میلادی دیگه. یعنی کی؟ یعنی قرن‌های 4 و 5 و 6 هجری، اوج شکوفایی علمی کشورهای اسلامی و در رأس همه ایران، یعنی قرن ولادت و زندگی ابن سینا و رازی و فارابی و که و که و که، همه این شخصیت های بزرگ آفتاب هایی هستند که از این طرف دنیا تابیدن. قرن چهارم هجری قرن اوج شکوفایی تمدن اسلامی است که اون کریستنسن دانمارکی، این کتاب تمدن اسلامی در قرن چهارم رو نوشته که ترجمه شده به عربی، نمیدونم به فارسی هم ترجمه شده یا نه. نه خیر، کریستنسن مالی کریستنسن، بله الهزارت، ترجمه عربیش اینه الهزارت اسلامیه فی القرن الرابع الهجری، مال همون چیزه، مال کریستنسن. خب این قرن چهارم هجری رو، یعنی همون قرن 11 میلادی، یعنی اوج ظلمت جهل در اروپا که هیچی نبوده، نشون میده در دوره اسلامی پایتخت‌های اسلامی به خصوص البته ایران دیگه، اونجا اوج شکوفایی اسلامی مربوط به ایرانه. اینایی هم که هستن همه ایرانی هن تقریبا، جز تعداد خیلی معدودی از کنم که غیر ایرانی ها هستن. ایران به خصوص، نه همه نواحی دیگه، حالا به خصوص نداره، به خصوص ناحیه خراسان، اونجا خب خیلی فعال، پر عرض کنم که جوش و خروش، پر استعداد، همه جایی کشور این شخصیت ها هست، در حالی که دین و دینداری در همون اوقات در ایران از اروپا کمتر که نبود، خیلی بیشتر بود. پس این دین نیست که مانع علمه، یه چیز دیگه است، یک هویت دیگری، یک امر دیگری است که مانع میشه از پیشرفت علمی. اون چیه؟ اون جهالت‌های گوناگون مردمه، دین خرافاتی مسیحیت اون روز. هرگز در دوره اسلامی دیده نشد که یک عالم به جرم علم مورد اهانت قرار بگیره، در حالی که در اروپا به جرم علم یکی رو کشتن، یکی رو سنگسار کردن، یکی رو به دار زدن، یکی رو چه کردن؟ آتش زدن، تعداد زیادی رو آتش زدن. یعنی اونا اون چیزی که در اونجا اتفاق افتاده و ناشی است از دین خرافی آمیخته به شدت جهالت زده مسیحیت تحریف شده، این رو تعمیم دادن به همه دنیا. گناه اسلام چیه؟ گناه مسلمان‌ها چیه؟ گناه ملت‌های اسلامی چیه؟ دین طرفدار علم، دین مشوق علم، که اون کسانی که علمای بزرگ هستند به جز بسیار موارد معدودی همه جزو علمای بالله هن. یعنی مثلا ابن سینای پزشکی که کتاب قانونش تا اندکی پیش در اروپا به عنوان یک منبع در دانشگاه ها مورد مراجعه بوده، یعنی بعد از 1000 سال، این یک کتاب عالم دینیست، آدمیش که در عرفان می نویسه، در فلسفه می نویسه. فارابی یه جور دیگه، دیگری یه جور دیگه. بله، موارد بسیار معدودی هم وجود داره که از این قبیل نبودن، یعنی عالم علوم طبیعی، عالم دین به حساب نمی آمده. از این قبیل هم البته داریم، اما کم. یعنی علم و دین با هم پیش رفتن و دین کمک کرده به علم. و این یه حقیقت بسیار مهم نیست که امروز خوشبختانه این در کشور ما وجود داره. بچه های ما مذهبی هم، دینی هم. همین شماها، خب الان من میبینم در بین شماها کسانی که با قرآن منوسن، با قرآن آشنان، با مسائل دینی آشنان، به حمدالله هستن، کم هم نیستید. و این رو تقویت کنید در خودتون، یعنی اون استعداد باید در خدمت اون نیازی که اول ذکر کردم، یعنی نیاز به علم قرار بگیره. و این ایمان باید به کمک اون بیاد، یعنی باید جوری باشه که تلاش بکنه و سعی هم باید بشه که این ذخیره الهی که در شما، این استعداد، این ذخیره الهی است، این یه چیزی است که ودیعه خداست، از او مثل همه ودایع الهی بایستی نگهداری کرد، او رو در راه خودش. شکر او به این است که انسان او رو در راه خودش به درستی مصرف کنه. سعی کنید این رو حقیقتاً برای خیر کشورتون، خیر مردمتون، پیشرفت علمی در کشور به راه بیندازید. در این 2-3 قرن اخیر متاسفانه ما از لحاظ علمی خیلی عقب، خیلی عقب. در این 2-3 قرن اخیر بزرگترین گناه رو و تقصیر رو حکام کردن، استعدادها رو نابود کردن، نابود کردن. این رو ما نمونه هایش رو سراغ داریم در تا اواخر صفویه، البته خوبه، شاید مقداری بعد از صفویه هم نمونه هایی پیدا میشه که از لحاظ پیشرفت علمی و پرورش افکار بزرگ، دانشمندان بزرگ خوبه. بعد دیگه به تدریج همینطور از بین میره. اولا مشوق وجود نداره، این یک. حالا مشوق هم نه مشوق تحصیل علم به اون صورت وجود داره، نه مشوق به معنای استفاده کننده وجود داره. و نمونه های زیادی هست ها که من همطور تک تک مورد مورد نمونه های رو در بخش های مختلف در زمینه مثلا فرض کنید ساخت سلاح، در همون دوران اول قاجاریه یا شاید هم قبل از قاجاریه، اندکی قبل از قاجاریه، الان درست زمان دقیقش یادم نیست، لکن همین حدود هست، یک صنعتگری سلاح درست میکنه، سلاح پیشرفته، سلاحی که اون روز در دنیا پیشرفته تر از اون هم دیگه نبوده، مثل همون سلاحای اون روز دنیا. و با تدابیری اون رو نابودش میکنن، از بین میبرن، سلاحش هم از بین میبرن. در یه مورد دیگه، یک از خورم که جغرافیادان و آگاه به مسائل جغرافیایی در زمان قاجاری است، بود میره منطقه خوزستان، یک نقشه برداری نسبت به اون زمان بسیار دقیقی میکنه و همه امکانات اونجا را و کارهایی که شده و کارهایی که باید بشه و کارهایی که نشده، همه اینها رو یک گزارشی فراهم میکنه. این گزارش هم الان موجوده، میاره اینجا، اصلا مورد اعتنا قرار نمیده، در حالی که من با مسائل خوزستان یه مقداری به مناسبت جنگ و بعد از جنگ آشنا بودم، این رو دیدم، این نوشته رو گفتم، اگر با خودم فکر کردم اگر این نوشته همون وقت عمل میشد، ما امروز خوزستانمون بسیار خوزستان پیشرفته‌ای بود، یعنی درست رو نیازها تکیه کرده، آب خوزستان رو، زمین خوزستان رو و اینها رو، اصلا مورد اعتنا قرار نگرفته. و اینا شیشه عکاسی چه بخش های مختلف وجود داشته که افراد با استعدادی در زمینه صنعت، حالا در زمینه علم جداست، زمینه صنعت پیشرفت هایی داشتن و مورد اعتنا قرار نگرفته، مورد بی احترامی و قدر ناشناسی و احیاناً دخالت بعضی از این سوداگران خارجی که فکر میکردن که یک چنین متاعی اگر اینجا ساخته بشه باب تجارت اونها بسته خواهد شد. همه این عوامل کمک کرده و این کشور در ظرف این دو قرن یا سه قرن از لحاظ علمی و از لحاظ صنعتی به این وضعی رسیده که شما، البته خوشبختانه شما اون روزها رو ندیدید، شما حالا امروز رو دارید میبینید که خب الحمدلله یه حرکتی کرده و یه پیشرفتی شد. اون روزهای قبل از انقلاب حقیقتا محیط علم و صنعت و پیشرفت و اینها گریه آور بود برای هر کسی که مطلع میشد. اگر احیانا کسی هم پیدا میشد که دارای استعداد خوبی بود، چاره ای نمیدید جز این که بلنشه بره از اینجا، میرفتن جاهای دیگه، همون بازار سوداگران مغزها که مغزهای برجسته و فعال رو ببرن به کشورهای خودشون، از کشورها رو خالی کنن، کمک به اونها در واقع میشون. لذاست که ما یه عقب موندگی داریم، این رو انشالله باید شماها جبران کن، یعنی این نسل شما این زحمت رو، این مسئولیت سنگین رو بردوش داره که جبران کنه، یه قدری حرکت رو سریع کنید، این کار علمی رو دنبال بگیرید، حالا که معلوم شد شما الحمدلله استعداد خوبی دارید به کار بیاندازید، مطمئنن در آینده نچندان دوری ثمرات شیرینش دیده خواهد شد، هم شما خودتون خواهید دید، هم انشالله کشور مشاهده خواهد کرد، بلکه بتوانیم کشور رو از لحاظ علم بی‌نیاز کنیم از دیگران. البته علم چیزی نیستش که هیچ کشوری بگه من از مردم دیگه بی‌نیازم، نه، علم اینجوریست، علم داد و ستدیه، اگر چنانچه درهای علم در یک کشور یه مدتی بسته شد و از دیگران استفاده ای نکرد، اونچه که در درون خودش از استعداد هم هست، او هم از بین خواهد رفت، یعنی سرکوب خواهد خورد. علم از جمله چیزایی است که با تبادل رشد پیدا میکنه، با داد و ستد رشد پیدا میکنه. بنابراین من مقصودم این نیستش که اگر میگم بی نیاز بشیم یعنی دیگه با هیچ کسی داد و ستد علمی نداشته باشیم، نه، انسان در اوج علم هم باید بده و بستانه، در این شکی نیست، منتها وضع کنونی کشورهای عقب مونده علمی متاسفانه اینجوری است که از لحاظ علمی حرکتشون دو طرفه نیست، یک طرف است، فقط باید برن از اونا التماس کنن و بخون، اونا هم یه مقداری میدن و مقدار زیادی نمیدن، که میدونید دیگه امروز دانش ممتاز و برجسته و برتر و همچنین صنعت برجسته و برتر از جمله چیزهایی است که در اختیار خیلی از کشورها و بیرون از محیط‌های اختصاصی خودشون نمیره و اجازه به اونها داده نمیشه. البته من مجدداً اون مطلبی رو که اول عرض کردم تکرار میکنم، باید مسئولین کار علمی در کشور زمینه‌ها رو فراهم بکنن و همه کمک کنن، همه کمک کنن، جوانهای ممتاز و برتر رو راه رو براشون باز کنن، هم در علوم ریاضی، هم در علوم طبیعی، هم در علوم انسانی، هم به خصوص در مسئله ادب و ادبیات فارسی، در مسائل علوم دینی، در فلسفه، در مسائل فکری، در همه این رشته ها ما احتیاج داریم به اینکه کسانی با این استعدادهای درخشان انشالله میدان جلوشون باز باشه و بتوانن پیشرفت کنن، که این تکلیف مسئولین رو سنگین میکنه. امیدواریم انشالله که خداوند باز هم به شماها توفیق بده و در چه در مسابقات جهانی، چه در میدانهای علمی کاری خودتون انشالله روز به روز توفیقاتتون زیاد بشه، هم شما خوشحال بشید، هم ما رو خوشحال کنید.